بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 121 سطر 8. قال و الفرق بین الآلت و الواسطه ان کل آلت واسطه و لا ینعجز. در عبارت مصنف داشتیم که صورت دوم رو این چنین تصویر میکرد که صورت جسمیه علت باشد برای هیولا و علت بودنش به این نحو باشد که یا آلت باشد یا واسطه، با کلمه او بین آلت و واسطه فاصله انداخت. این فاصله انداختن با او فهماند که آلت و واسطه یک چیز نیستند. بلکه با هم فرق میکنند. به این جهت فخر رازی وارد شد و بیان کرد که فرقشون چیست و خواجه هم فرقی رو که فخر گذاشته قبول نداره بیان میکنه، فرق رو به صورت دیگه میکنه. فرقی که فخر گذاشته اینه که واسطه اعم است و آلت اخص. آلت شامل صنفی از افراد میشود و واسطه شامل همون صنف به علاوه صنف دیگر میشود. پس واسطه مصادیق بیشتری دارد و لذا اهم است و آلت مصادیق کمتری دارد و لذا اخص است. سلام علیکم. میدونید که در هر جا که بین دو چیز عموم خصوص مطلق باشد ما خاص رو می توانیم موضوع قرار بدیم در یک قضیه موجب کلیه و آن رو محمول، ولی عطف نمی توانیم بکنیم مگر به صورت موجب جزئیه. مثلا وقتی که انسان رو داریم و حیوان رو، می توانیم بگیم کل انسانن حیوانن، که خاص بشود موضوع و آن بشود محمول. اما نمی توانیم بگیم کل انسانن کل حیوانه انسانون، که عام رو موضوع قرار بدیم و خاص رو محمول قرار بدیم مگر موجب جزئیه باشه، بشه بعد الحیوانه انسان. ولی موجب کلیه، در موجب کلیه فقط خاص باید موضوع قرار بگیره. شناخت خاص و عام به این صورته که در موجب کلیه اونی که موضوع خاصه با اونی که محمول عام در موجب کلیه. حالا فخر اینطور میگه کل آلتن واسطتون. از اینجا میفهمیم که آلت که موضوع خاصه به نظر ایشون، واسطه که محموله به نظر ایشون عامه. حالا اینطور بیان کرده، گفته و آلت امریست که میتواند کار موجود را تکمیل کند، ولی خودش نمیتواند موجود باشد، پس فقط مکمل کار موجوده، خودش موجود نیست. مثل اره که کار موجود را، یعنی کسی که ایجاد حرکت میکنه و ایجاد قطع میکنه در درخت، این کار رو تکمیل میکنه، اما خودش موجود قطع نیست. موجود قطع اون انسانه و این اره ابزار اون انسانه. پس آلت چیزیست که کار موجود رو تکمیل میکنه ولی خودش موجود نیست. اما واسطه گاهی این چنین است، یعنی کار موجود رو تکمیل میکنه ولی خودش موجود نیست، اما گاهی خود واسطه موجود هست. مثلا عقول رو میگیم واسطه در فیضن، یعنی به اذن الله ایجاد میکنه. هر فاعل مباشری، هر فاعل مباشری این چنینه، میتونه کاری رو و فعلی رو ایجاد کند، منتها با کمک فاعل بعید که واسطه میشود بین فاعل بعید و فعل، ولی خودش میتونه موجد باشد. پس واسطه میتواند موجد باشد، میتواند ابزار باشد، در حالی که آلت فقط ابزار است. پس آلت یک نوع مصادیق رو شامل میشه، ولی واسطه دو نوع مصادیق رو شامل میشه. به این جهت مصادیق واسطه بیشتر میشود و واسطه عام میشود. واسطه عام است و آلت خاص، بینه هم عموم و خصوص مطلق. این حرف فخم بله 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 واسطه میتونه علت تام نباشه، منتها باید فیض از بالاتر بگیره. با قطع نظر از بالا خود واسطه هیچی نیست، اصلا موجود نیست. با قطع نظر ببینید، واسطه همیشه بین علت و معلول واقع میشه، یعنی واسطه معلول بالاییه. اگر شما از بالای قطع نظر کنید، اصلا واسطه وجودش منتفی میشه، تا چه برسه تأثیره. بله علت تامه، لحاظ نکنید اشکال نداره، یعنی واقعا قبول دارید که واسطه خودش معلول است، ولی معلول بودن شما لازم نمی کنید، تأثیر گذاشتن شما لازم می کنید، اب نداره. تأثیر گذاشتنش میتونه به صورت علت تامه باشه، تا علت تامه هم نباشه نمیتونه تأثیر بذاره. اونی که الان شما در نظر چیه، اونی که بالایی هم در نظر بگیریم، این واسطه هم در نظر بگیریم، دو تایی بشن علت تامه، این که دیگه واسطه نیست، اینا شریک الله میشن، از بحث بیرونه. که شما میفرمایید واسطه رو من با زمینه اون بالایی میخوام مؤثر کنم، اگر واسطه با اون زمینه بالایی بخواد مؤثر بشه، اون بالایی میشه جزء علت، این واسطه میشه جزء علت، دیگه واسطه نیست، جزء علته. از بحث بیرون رفتید. جایی مورد بحث ماست که حتما از این بالایی قطع نظر بکنیم، یعنی بالایی رو دخالت ندیم در این فعل مگر به عنوان علت بعید. بگیم مباشرتا همین واسطه داره کار میکنه، کار واسطه است، تا این واسطه خودش معلول بالایی است. اگر بالایی رو برداری واسطه از من میره، ولی اگه بالایی باشه تو بهش توجه نکنی، این واسطه موجود میشه و کار خودش تو خودش انجام میده، دیگه با شرکت بالایی نیست، با امداد بالایی هست ولی با شرکت بالایی نیست. فرق میکنه بین فرق است بین امداد و شرکت. پس اونی که الان شما دارین تصویر میکنید، به نظرم میاد که فکر کردید شرکت رو، خب شرکت از بحث بیرونه، شرکت رو کنار بذارید، امداد درسته، یعنی بالایی پایینی رو امداد میکنه، پایینی مباشرتا کار رو انجام میده، این پایینی میشه واسطه. این حس سخت بود که بین واسطه و آلت عموم خصوص مطلق برقرار شد. خواجه این حرف رو قبول نداره، میگه که بین این دوتا تباینه، یعنی آلت بر مصادیقی صدق میکند که واسطه صدق نمیکند، واسطه بر مصادیقی صدق میکند که آلت صدق نمیکند، واسطه در جایی صدق میکند، آلت در جایی صدق میکند که فاعل کار را انجام میدهد، این آلت هیچ کار است، فقط کار فاعل را به اون مفعول واصل میکنه، همین، خودش کاری نمیکنه، یعنی خودش فاعلیتی ندارد، فقط واسطه ایصال اثر علت به معلوله، خودش کاری نیست، این میشه آلت، مثل همون عرضی که عرض کردیم. ولی واسطه خودش کار انجام میدهد، نه که کار شیء دیگری رو به مفعول برساند، بلکه خودش در مفعول تأثیر می‌ذارد، تأثیر بدون شریک، تأثیر استقلالی. به تعبیر دیگر واسطه چیزی است که معلول باشد برای قبلی و علت باشد برای بعدی. آلت اینطور نبود، آلت معلول نجار نبود، اولا علت فعل نبود، ثانیاً فقط واسطه ای بود که کار اون قبلی رو به بعدی میرسان. اما واسطه این که نیست، واسطه معلول است برای قبلی، علت است برای بعدی. در وقتی هم که میخواد علت برای بعدی باشه، اون قبلی رو شرکت نمیده، خودش کار رو انجام میده. مثل همه واسطه در فیضی که عرض کرده، البته کمک از بالایی میگیره ولی با شرکت او کار نمیکنه. لا علت تامه نیست، واسطه نیست، جز علت. جز علت با واسطه فرق میکنه، همونطور که با آلت فرق میکنه. پس واسطه دو تا حاشیه داره، دو تا طرف داره. یک طرف علتن برای او، یک طرف معلول است برای او. در چنین حالتی ما میتونیم واسطه رو شیء و واسطه بنامیم. پس توجه میکنید که گر آلت شرط میشود که معلول قبلی نباشد، معلول اون فاعل نباشد، مؤثر در فعل هم نباشد، برخلاف واسطه که در شرط می شود هم معلول قبلی باشد هم مؤثر در فعل باشد. بنابراین آلت با اون شرطی که دارد و واسطه با این شرطی که دارد با هم تباین پیدا می کند. هیچ جا بینشون تصادق نیست. تابعی اون خصوص منوج دارد یا اون خصوص مطلق دارد، هیچ راه تصادقی برش نیست، بینشون تباینه. این توضیحی که خاضی می ده. پس هر دوشون قائل شدن به این که بین آلت و واسطه فرق است. منتها فرق رو دو جور بیان کردن، یکی فرق رو به اون خصوص بیان کرد، یکی فرق رو به تبایی.
فرق مدرک
قسم اولی که در چهار قسم مدرک میخوندیم این بود که صورت خودش علت باشد بدون اینکه موجود عقلی رو دخالت بده. نه موجود عقلی شریک بود، شریک العله بود، نه موجود عقلی فاعل بود، بلکه همه کار خود صورت. کسی قائل نیست. ما قسم اول به عنوان یکی از محتملات ترک کردیم و داریم رد میکنیم. بله، کسی قائل نیست که صورت بدون اینکه امداد از جایی بگیره بتونه مستقلن علت باشه. کسی قسم اول قائل نیست، ولی ما قسم اول به عنوان یک محتمل تر شدیم تا اینکه بعدا ردش کنیم. نمیخواستیم بگیم قائلی داره. بله، صورت نمیتواند بدون امداد بالایی کار کند، بلکه یا باید با امداد بالایی کار کند که بشود واسطه، یا باید با شرکت بالایی کار کند که بشود جزء الله. نمیتواند مستقل باشد، نه از بالا امداد بگیرد نه بالا رو شریک قرار بده. ولی صورت اول این بود که مستقل باشد و صورت اول به عنوان یه احتمال ترسید. بعدا در فصل بعدی باید باطل باشد. از چه دیم اینه ماجه؟ همه صورت رو مصنف باطل میکنه جز این صورت سوم. فقط صورت سوم اثبات میکنه، احتیاج به اثباتشون نداره. اگه همه صورت باطل شدن، صورت سوم حق میشه. بله، آلت و عالم ماده بود.
اگه توی عالم ماده علت ما، علت کسیم، علت خارج کسیم.
اگر ما اون کن را که خدا به موجودات میگه، اون را هم واسطه قرار ندیم و بگیم کنیست که تلفظ شده، بالاخره یک وجودی بهش بدیم، اون را میتونیم آلت بگیم. در حالی که در عالم مجردات، در عالم ماده نیست. بله، در عالم ماده آلت خوب تصور میشه. در عالم مجردات در صورتی که اگر این چنین بگوییم، اگر این چنین بگوییم، یه آلت درست میشه. ولی اگر نگوییم نه. اگر در طبیعیات بحث کنیم علت حرکته، اگه در الهیات بحث کنیم علت وجود حرکت.
علت وجود حرکت و علت حرکت که فرق نداره.
خب، مگر اینکه به مرادتون از علت حرکت علت وجود حرکت میشه.
علت وجود حرکت، پس وقتی که ما عرده رو حرکتش بدیم که ما علت فاعلی حرکت بیدیم، عرده رو که حرکت بدیم، حرکت عرده چون که خودمون هم میتونه علت فاعلی حرکت بشه، حرکت عرده است که داره توپ رو میبونه، این تأثیر داره معبود ما در فعل.
بله، تأثیر به این حد، ولی فعل از فاعل صادر میشه، فعل از نجار صادر میشه.
و این فعل که از ما صادر میشه باید حرکت،
یعنی شما
حرکت، یعنی اصلا یه حرکت قصدی، ولی از طبیعت عرده.
یعنی شما وقتی گفتید که عرده قطع قاطع است، اسنادتون الی ماهوله یا الی غیر ماهوله؟ اسناد قطع به این انسان الی ماهوله، انسان اسناد به عرده الی غیر ماهوله.
اسناد به عرده از مبانی ارادی نیست، یعنی اسناد به انسان از مبانی ارادی
نیست. یعنی میتونید بگید قاطعه، میتونید بگید این کار رو کرد.
مثلا حرکت قصدی هم ما به طبیعت منتسب میکنیم، ولی هرچند یک قاطری داره این رو به حرکت در بیاره، ولی این حرکت باید به طبیعت منتسبه، یعنی حرکت هم باعث قصد میشه.
اگر این چنین است شما عرضه رو ابزار نگرفتید، عرضه رو واسطه گرفتید. ببینید ابزار معناش اینه که باید فعل بهش اسناد داده نشود مگر اسناد الی غیر ماهوله، ما اینو میگیم ابزار. حالا اگر شما یه چیزی رو که ما ابزار دونستیم طوری ترجمه کردید و طوری تفسیر کردید که تفسیر کرد با واسطه، خب ابزار قرارش ندادید، یا الا اصطلاح ابزار اونه، اصطلاح واسطه اینه. حالا در مصادیق ما کار نداریم، شما ابزار رو واسطه قرار دید. ما میگیم آلت اونیست که فاعل نباشد، واسطه اونیست که فاعل باشد. اینو خواجه داریم میگیم. حالا مصادیقش هر چی هست، شما ابزار رو جز مصادیق آلت قرار میدین یا جز مصادیق واسطه قرار میدین؟ نوعاً جز مصادیق آلت قرار داده میشه. با این تبیینی که شما میکنید جز مصادیق واسطه قرار میدید، اشکالی ما نمیگیریم. شما که مصادیق نخواستیم تعیین کنیم، ما خواستیم عنوان کلی رو تعیین کنیم که آلت چیست و واسطه چیست. به مصادیقش هم کار نداشتیم. حالا اگه در مصادیقش اختلاف کردیم، اون تفسیر اولی به قوت خودش کافی، مصادیق فقط مورد اختلاف قرار گرفتیم. صفحه 121 هستیم، سطر 8. قال، یعنی قال فخر رازی، پس فرق بین آلت و واسطه این است که کل آلتن واسطتون. هرچند کل آلتن چون در قضیه موجبه کلیه آلت موضوع قرار گرفته خاص می شود و واسطه محمول قرار گرفته عام می شود. البته ما قضیه موجبه کلیه رو می تونیم تشکیل بدیم در حالی که موضوع معمولیش تساوی داشته باشه، اینجا هم درسته، ولی چون الان ادعای تساوی نداریم بلکه ادعای عام و خاص داریم، آلت رو باید خاص قرار بدیم، واسطه رو عام قرار بدیم. اگه ادعای تساوی داشتیم هم یه جور دیگه حرف می‌زدیم. و فرق بین آلت و واسطه این است که چون ایشون می‌خواد فرق بذاره، نمی‌خواد تساوی قائل بشه. اگه می‌خواد فرق بذاره پس یکی باید عام باشه یکی خاص، اگه هر دو مساوی باشن که فرقی نیست. و الفرق بین آلت و واسطه این است که هر آلتی واسطه هست. ولا ین عکس، ولی عکس نمی شود. منظور از عکس، عکس اصطلاحی نیست، ولی عکس اصطلاحی اشکال نداره. عکس اصطلاحی موجب کلی عکس می شود، موجب جزئیه. عکس کل آلتین واسطه می شود، بعض الواسطه آلتون که درسته، اشکال نداره. منظور از عکس، عکس واقعی، یعنی عکس کلی نمی شود. بعضی جاها میگن لا ین عکس کلی هست، قید کلیان میارن، بخواه همین مفاد معلوم میشه. ایشون هم ظاهرن قید کلیان در تقریرش بوده، یعنی در نظرش بوده، لاین اکس یعنی لاین اکس کلیان، و لاین اکس اگر جزئی بخواهم حساب کنیم ممکنه بگیم لاین اکس، باید بگیم لاین اکس. پس معلوم شد که آلت خاص است و واسطه عام. حالا چرا آلت خاصه و چرا واسطه عام؟ بیان میکند که آلت شامل یک نوع مصادیق میشود ولی واسطه شامل دو نوع مصادیق میشود. لأن الآله لا تکون موجدتا، آلت موجد نیست، ولی ایجادی که از فاعل صادر میشود توقف دارد بر واسطه شدن این آلت. آلت کارش این است که ایجادی رو که فاعل میخواهد انجام دهد به اون موجود و به اون معلول برساند، اما خودش موجود نیست. این از طرف عالم. ولی متوسط هم میتواند این چنین باشد، یعنی فقط ابزار باشد، هم قد یکون موجودن. قد یکون موجودن یعنی قد یکون موجودن و قد یکون آلتن. پس گاهی آلت هست گاهی موجود است. از این جهت همه افراد آلت رو جمع میکنه و علاوه بر او افراد دیگری رو هم که آلت شامل اونها نمیشدن شامل میشدن. چل علت القریبه، مثل علت قریبه که واسطه هست. علت قریبه یعنی علت مباشر که واسطه هست و آلت نیست. چرا؟ چون خود همین علت قریبه موجود است، مثل علت بعیده. مثلا علت قریبه عقل است، علت بعیده خداست. خدا هم موجوده، این عقل هم به اذن الله موجوده. خب این میشه به واسطه، در حالی که این واسطه ابزار نیست، یعنی بهش آلت گفته نمیشه، این فقط بهش واسطه گفته میشه. پس بعضی مصادیق هستن که بهشون واسطه گفته میشه، آلت گفته نمیشه. ولی در تمام آنچه که آلت گفته میشه واسطه هم اطلاق میشه. از اینجا میفهمیم که واسطه اعم است و آلت اخر. این نظر فخران. اما نظر خاجه، الاله کما ذکرنا هی ما یؤثر الفاعله. البته اگه به توسطه ها نبود فاعله میخوندیم، که آلت اونیست که فاعل رو مؤثر میکند، ولی چون به توسطه ها هست یؤثر الفاعله میخوندیم. هی ما یؤثر الفاعله فی منفعله القریب منه به توسطه ها. اگه به توسطه ها باشد، چه نسخه ما برمیگرده به آلت، اگر به توسطهی باشد که بعضی از نسخه برمیگرده به مای و مای و اثر، که اونم کنایه از آلته، فرقی نمی کنه. در هر صورت یکی است. شما نسخه تون چیه؟ به توسطهی؟ بله. پس نسخه شما در زمینش برمیگرده به مایی که کنایه از آلته، نسخه ما زمینش برمیگرده به خود آلت. لفظ منهو، من هم متعدی کننده قریب است. ماده قرب در عربی با من متعدی میشه، ولی در فارسی همون من رو ما به معنا میکنیم یا الا معنا میکنیم. قریب، بله، قریب به منفعل. آلت کما ذکرنا چیزیست که تأثیر میکند فاعل در منفعلش. اون منفعلی که نزدیک به فاعل است، ضمیر منه به فاعل برمیگرده. اون منفعلی که نزدیک به فاعل است، فاعل در اون منفعل چنینی اثر میکند به توسط ها، یعنی به توسط این آلت. پس آلت چیزی که فاعل در منفعلش به توسط او اثر میکند. این منفعل هر قریبه من نشون میده که آلت رو ایشون در مادیات به کار گرفته، در غیر مادیات قائل به آلت نیست. چرا؟ چون مجردات در منفعلشون تأثیر میکنن و مشروط به اینم نیست که منفعل قریب به اونها باشه، لازم نیست نزدیک به اونها باشه. اونا در منفعل دور و نزدیک یک جور تأثیر میکنن. اصلا دور و نزدیک مطرح نیست در اونها، در اونها اصلا دور و نزدیک مطرح نیست. نسبت اونها به تمام منفعل ها یکسانه، چون مجردن مکان که ندارن. اگه مکان داشتن خب یه چیزی به اونها نزدیک بود و چیزی از اونها دور بود، ولی چون مکان ندارن مجردن نسبتشون به تمام موجودات علف سوای، پس دور و نزدیکی بر اونها نیست. اما فاعل های جسمانی که در صورت قریب بودن منفعل میتونن در منفعل اثر کنن، در صورت بعید بودن نمیتونن تاثیر کنن، در اونها فرق میکنه که باید فاعل قریب باشد به منفعل تا بتواند تاثیر کنه. پس در موجودات مادی این القریب منه، یعنی قریب منفعل نزدیک به فاعل جا داره. از این عبارت القریب منه معلوم میشه که ایشون آلت رو در مادیات داره به کار میبره، در مجردات آلت فاعل نیست. چون القریب من الفاعل، منفعل قریب من الفاعل در مجردات معنا نداره. همه منفعل ها قریب نسبتشون مساوی است، قرب و بعدی نیست. در مادیات هست که منفعل قریب به فاعل از فاعل تأثیر میپذیرد منفعل بعید تأثیر نمیپذیره. یه آلت چیزیست که تأثیر میکند فاعل در منفعلش، اون منفعلی که نزدیک به فاعل است، یعنی یه رابطه خاصی با فاعل دارد و لذا اثر فاعل رو میپذیرد. فاعل در این منفعل تأثیر میکند به توسط ها، به توسط آلت. پس آلت این چیزیست که کار فاعل رو به منفعل میرساند. اما واسطه معلول است، نه فقط ابزار دست علت، بلکه معلول اون علت است. خودش به توسط اون موجود قبلی ساخته میشه. که یسیر و علتن لغیره، خود همین معلول باز علت میشود برای غیرش. یعنی واسطه اون نیست که در سلسله علل قرار گرفته باشد، که ما قبلش بشود علت، ما بعدش بشود معلول، خودش حاصل از این علت بشود و معلول رو حاصل بکند. بله، و واسطه معلول است که علت می شود به غیره. پس هم معلول شد هم علت. چه هم معلول می شود هم علت؟ حیثو من حیثو یقاسو الی طرفه، از این جهت که به دو طرفش قیاس می شود. چون به بالا قیاس می شود می شود معلول، چون به پایین قیاس می شود می شود علت. پس از حیث قیاسش و مقایسش با دو طرف دو حالت پیدا میکنه، یکی علت بودن، یکی معلول بودن. فاحد الطرفین معلول است، احد الطرفین معلول است بر این واسطه، یعنی اون طرفی که پایین تر از واسطه است معلول است برای واسطه. والآخر، آخر یعنی اون طرف دیگر که بالاتر از واسطه است، علتون بعیدتون، علت بعید است برای فعل نه برای واسطه. و الواسطه تو علتون غریبتون، باز برای فعل، یعنی برای همون احد الطرفین، احد الطرفینی که معلول بود. و الاخر علتون بعیدتون برای این معلول، و واسطه علتون غریبتون برای این معلول. خب مطلب بعدی، فخر رازی وقتی وارد تقسیم شد اینطوری تقسیم کرد. دقت کنید تقسیم فخر رازی رو من دوباره باید تکرار کنم و تذکری بشه برای حرفای گذشته و الان هم بهش احتیاج داره. فخر رازی اینطور گفت: یا صورت اثر میگذارد، البته این تعریف ترتیب نگفته، یا حیولا محتاج است، من میگم صورت اثر میگذارد، اون از طرف حیولا با من از طرف صورت میشه. یا صورت اثر میگذارد یا حیولا اثر میگذارد، این دوتا. یا هر دو اثر میذارن یا هیچ کدوم اثر نمیذارن، چه چهارتا، چه چهارتا. بعد آمد صورت اول رو، فرض اول رو که صورت اثرگذار باشد چه قسم کرد؟ یا اثرگذار است چون علت تام است، یا اثرگذار است چون واسطه است، یا اثرگذار است چون جزای علت. پس صورت اول شد سه قسم. در این تقسیمی که کرد این سه قسم الان آخرن بیان شدن. دقت کنید چی عرض میکنم، در این تقسیمی که کرد این سه قسم آخرن بیان شدن، ولی اقسام آخر نبودن، چون سه قسم مرمون که به قسم اول بودن میرن جز قسم اول قرار میگیرن. اون وقت سه قسم بعدی که اضافه میشه میشه شیش قسم. اون دوتایی که سوم و چهارم بودن حالا میشن پنجم و ششم. یعنی در اولین، در توضیح اولش آخرین دو قسم بودن، در توضیح بعدیش هم آخرین دو قسم میشن، یعنی دو قسم آخر میشن. مرادش از دو قسم آخری که میگه همین دو قسم که در تبیین اولش سوم و چهارم بودن، در تبیین دومش پنجم و ششم شدن. یعنی اونجایی که هر دو به هم در هم تأثیر بگذارن و اونجایی که هیچ کدوم در هم تأثیر نگذارن، این میشه دو قسم اخیری که فخر رازی گفت. نگید که دو قسم اخیر اون سه قسمیست که، یعنی دو قسم از اون سه قسمیست که برای قسم اول آورد. بله در تلفظ اون سه قسم اخیر بودن، ولی در واقع سه قسم اخیر نبودن، چون سه قسم صورت اول بودن. سه قسم برای قسم اول بودن، پس مثل خود قسم اول این سه قسم میشه من اول. بعد اون وقت سه قسم بعدی چه قسم دوم و سوم و چهارمه، بعد از این سه قسم قرار میگیرن میشن چهارم و پنجم و ششم. پس در واقع اون دو قسمی که اخیر بودن تا آخرم اخیرن. دو قسم اخیر عبارت بودیم که هم صورت مؤثر باشد، هم ماده در هم تاثیر بذارن، دوتایی در هم تاثیر بذارن، یا هیچ کدوم در هم تاثیر نذارن. این دو قسم اخیر از کجای عبارت مصنف در آورد؟ دو قسم اخیر رو که هر دو مؤثر باشند یا هر دو مستقیم باشند، تعبیر دقت کنید، هر دو مؤثر باشند یا هر دو مستقیم. هر دو مستقیم این هیچ کدوم در هم اثر نذارن، هر دو مؤثر باشن این هر دو در هم اثر بذاره، که یکی اشاره میکنه به قسم پنجم، یکی اشاره میکنه به قسم ششم. این دو قسم اخیر میگه. این از کجا عبارت داره؟ میگه از این عبارت داره بازن که مصنف گفت نه حیولا محتاج باشد، نه صورت محتاج باشد، بلکه ثالثی این دوتا را به هم مرتبط کند، اما مع الاخر، کل واحد را مع الاخر. در اینجا چون معیت معلوم از هم استقنا دارد، این بی‌نیاز از اون، این بی‌نیاز از اون، سوم این دو تا بی‌نیاز کنار هم جمع می‌کنه. سوم یعنی امر سومی، این دو تا بی‌نیاز کنار هم جمع می‌کنه. بعد مصنف گفت او بل آخر، کل واحد رو یقیم و ثالثی که یقیم و کل واحد رو معل آخر، او یقیم و کل واحد رو بل آخر. اونجایی که یقیم و کل واحد رو معل آخر، فخر رازی میگه اشاره دارد به اون صورتی که میگه حیولا و ماده، حیولا و صورت از هم مستقنی هست. اونجایی که میگه یقیم و کل واحد من هما بالآخر، اشاره دارد به اون صورتی که حیولا و صورت در همدیگه تأثیر میذارن. پس مصنف برای اشاره به اون دو قسم اخیری که من گفتم، یعنی من فخر رازی گفتم، این عبارت را آورده. اولا گفته حیولا محتاج به صورت نیست به تنهایی، صورت هم محتاج به حیولا نیست به تنهایی، یعنی اون اقسام دیگری که تصور می شوند نیست، بلکه این دوتا ثالثی می خواهند. حالا رابطه خودشون چگونه است؟ یا معل هر کل واحد معل آخر است که در این صورت مستقنی هم به هم کار ندارد، اونتا چنار هم جمع شدن، یا کل واحد بل آخر است که در این صورت مستقنی نیستند، هر یک در دیگری داره تأثیر می ذاره. پس فخر رازی میگه که این دو تا صورت رو مصنف با این قولش بیان کرد. خب اگر کسی به مستقنی یاد نگه، معل آخر مستقنی شد، معل آخر یعنی هر دو مستقنی، دل آخر یعنی هر دو در هم اثر میزن. حالا اگر کسی خواست صورت استقنا رو قبول کنه، البته ما قبول نداریم بعدا باطل میکنیم، ولی کسی خواست قبول کنه، باید یه استدلالی بیاره بگه که این دو تا از هم مستقیمه. دقت کنید، باید یه استدلالی بیاره بگه این دو تا از هم مستقیمه، چرا؟ یه دلیل باید بیاره. دلیلی که میاره دلیل به دردخوری نیست، دلیل باطلی، چون اصل مبنی باطله، پس دلیلش هم اصلا باطله. لذا فخر از این دلیلی که شخص میخواد اقامه کنه تعبیر میکنه به شبهه، نمیگه دلیل، میگه شبهه. خب الان شبهه‌ای که این آقا بهش میخواد تمسک کنه، یعنی دلیلی که میخواد تمسک کنه چیه؟ به چه دلیل میگی مستقیمه؟ به این دلیل که یافتیم که نه حیولا مفتقر است به صورت و نه صورت مفتقر است به حیولا. چون این چنین یافتیم پس فهمیدیم مستقیم، درسته دیگه؟ پس دلیل بر استقنا چی شد؟ عدم افتقار حیولا به صورت و عدم افتقار صورت به حیولا، این دلیل شد برای استقنا. حالا اگر کسی اون قول دیگر رو قائل شد، گفت هر دو به هم محتاج هستند، اون چه دلیل میاره؟ یا به تعبیر فخر اون چه شبهه میاره؟ اونم همین رو میگه، اونم عیناً همین دلیل رو میگه. میگه که این دو تا به هم تأثیر می‌ذاره، زیرا که افتقار حیولا به صورت و تأثیرگذاری صورت تنها رو قبول نکرده. افتقار صورت به حیولا و تأثیرگذاری حیولای تنها رو قبول نکرده. تأثیرگذاری این دو تا تنها رو قبول نکرده، پس تاثیرگذاری این دو تا با هم قبول میکنه. اینم همون دلیله. هر دو میگن چون افتقار صورت به هیولا و افتقار هیولا به صورت ثابت نشد. یکی میگه چون این ثابت نشد استقنا درست میشه، یکی میگه چون این ثابت نشد تاثیر هر دو در هم ثابت میشه. پس هر دو به یه دلیل تمسک میکنه. مصنف این دلیل رو هم گفت، گفتش که لیس اولا، عبارتش این بود لیس احدهما اولا به ان یکون مقاما به الاخر من الاخره به اصله. این لیس اولا نشون داد که نه تاثیرگذاری هیولا به تنهایی اولاست، نه تاثیرگذاری ماده به تنهایی اولاست. وقت از این کلام مصنف این کسی که قائل به استغنا میشود نتیجه میگیره تاثیرش کدام تاثیر نمیذارن، اون کسی قائل به این کسی که قائل میشه به تاثیرگذاری هر دو نتیجه میگیره پس هر دو در هم اثر میذاره. توجه میکنید مصنف هم به دو تا صورت اخیر اشاره کرد، هم به استدلالی که قائل به این دو صورت اخیر میتواند استدلال کند اشاره کرد. یعنی فقط به صورت اخیر نگفت، به صورت گفت استدلال هم یاد داشت که استدلال چیست. قال فخرازی و قول مصنف که گفت او یکون لل هیولا تتجرد ان صورت و لل صورت تتجرد ان الهیولا، نه هیولا مجرده از صورت می شود و نه صورت مجرده از هیولا می شود، یعنی بین هما تلازم است. دقت کنید، یعنی بین هما تلازم است، لذا هیچ کدوم از هم دیگه منفک نمی شود. الی آخر این قول که تا آخر فصل توی کشید اشاره دارد به دو قسم اخیر. دو قسم اخیر توضیح دارم یعنی چی؟ تمام توضیحاتی که از خارج گفتم بیشتر توضیحات مربوط بود به این دو قسم اخیر، بخواستم دو قسم اخیر معلوم بشه. فخرازی میگه دو قسم اخیر در تقسیمی که خودم کردم، دو قسم اخیر یکی استغناء هر دو از هم دیگر بود، یکی احتیاج هر دو به هم دیگر بود. مصنف اشاره کرده به دو قسم اخیر با شبهه، یعنی با دلیل. عرض کردم منظورش از شبهه دلیله، منتها چون دلیل باطلیست اسمش رو شبهه میذاره. با دلیلی که میتواند تمسک کند به این دلیل، به این شبهه، هر کس که بخواهد برود به یکی از این دو قسم. اگر کسی بخواهد استغنا رو مذهب خودش قرار بدهد به دلیلی که مصنف گفته میتواند تمسک کند، اگر اون یکی طرف دیگر رو هم، اون قسم دیگر رو هم که احتیاج طرفین به هم است بخواهد مذهب خودش قرار دهد، او هم به همین دلیل میتواند تمسک کند. مصنف نه تنها دو قسم رو در این عبارتش آورد، دلیلی که طرفداران هر یک از این دو قسم می توانند به اون دلیل تمسک کنند نیز در استدلال خودش، در عبارت خودش آورد. وحی اون شبه چیه؟ اون شبه و دلیلی که طرفه می تونن بهش استدلال کنن چیه؟ انیقال لما ثبت تلازم، چون تلازم با این عبارت لا یکون الهیولا تتجرد عن الصوره و لا الصوره تتجرد عن الهیولا معلوم شد، چون تجرد ثابت شد، تلازم ثابت شد، فلیس احدهما یعنی احدون من صورت الهیولا بالعلیه اولا من الاخر. اینطور نیست که یکی اگر علت باشد اولا از دیگری. خب اولویت نیست، اگر اولویت نیست یکی از دو حاله، یا هر دو علتن یا هیچ کدوم علت نیستن. پس توجه کردید که این مطلب که نفی اولویت میکند، نفی ترجیح میکند، دو جور میتواند نتیجه دهد. یکی نتیجه دهد علیت هر دو را، یکی نتیجه دهد استغنا و عدم علیت هر دو را. پس هر دو قسم رو میتونیم از توی این شبهه استخراج کنیم و این شبهه رو دلیل هر دو قسم میتوانیم قرار دهیم. هیه انیقال لما ثبتت تلازم فلیس احدهما یعنی هیولا و صورت بالعلیه اولا من الاخر، یعنی یکی ترجیح بر دیگری ندارد، هر دو مساوی هست. هر دو مساوی هم یا هر دو علت هم یا هیچ کدوم علت نیست. اگر هیچ کدوم علت نباشد قول استغنا درست می شود، اگر هر دو علت باشد قول تاثیرگذاری هر دو در هم درست می شود. و از همین عبارت مصنف که نفی روشن کرد، نفی ترجیح کرد، هر دو مذهب رو میشه نتیجه گرفت. پس این عبارت مصنف می تواند شبهه یعنی دلیل باشد برای مذهب هر کس که به سمت یکی از این دو قسم برود. و الهه اشاره یعنی به همین شبهه، به همین شبهه مصنف اشاره کرده. این الهه ضمیرش هیه زمیرش به شبه برگشت، مؤنث بود. الیه زمیرش به شبه بر نمیگرده چون مذکره. الیه برمیگرده به قولی که از یقال فهمیده میشه. قول و مقول همه با هم میشن همون شبه. پس الیه در معنا به شبه برمیگرده، در ظاهر به قولی که از یقال فهمیده میشه برمیگرده. خب شبه ان یقال، شبه این قول بود دیگه، فرق نمی کنه. شبه مبتدا، این قول خبر. حالا زمین رو به اون شبه برگردونید یا به قولی که همون شبه هست برگردونید. و الیه اشاره به این شبه اشاره کرد، مصنف به قولش گفت لیس احد هما اولا و ان یکون مقاما به الاخر من الاخره به عکسه، که هم معنا کردم این عبارت رو در وقتی که میخوندم، در وقتی فصل میخوندم، هم این که الان بیان کردم که چطور از این عبارت استفاده میشود یکی از دو قسم اخیر. چون این عبارت ترجیح رو نفی میکنه، اگر ترجیح نفی شد یعنی هر دو هیولا و صورت مساوی هست، مساوی هست یعنی یا هر دو علت هست یا هیچ کدوم علت نیست. پس توجه کردید که با نفی ترجیح میتوان دو صورت نتیجه گرفت، یکی علت بودن هر دو، یکی علت نبودن هیچ کدوم. بله الحق، پس ترجیحی نیست، ترجیحی بین هیولا و صورت نیست، بلکه حق این است که یا احتیاج من الجانبین علی السواء باشد یا استغناء من الجانبین علی السواء باشد. جانبین یعنی از طرف هیولا و طرف صورت، یا احتیاج از هر دو طرف، قهرن هر دو به هم محتاج میشن، یا استغناء از هر دو طرف یعنی هر دو از هم بی‌نیاز میشن. و دو قسم اخیر هم همین دو تا بود که یا به هم محتاجن یا هر دو از هم مستغنن. پس توجه کردید که مصنف با این عبارتش هم به دو قسم اخیر اشاره کرد، هم دلیلی را که قائل به هر یک از دو قسم میتوانست تمسک کند بیان کرد. خواجه دو تا اشکال میکنه در این برداشتی که فخر از عبارت اخیر مصنف داره. یادتون باشه خواجه طور دیگر این عبارت اخیر مصنف رو بیان کرد، نه اینجور که فخر گفته. خواجه گفتش که برگردیم ما عبارتی، نه بعدن نمی کنم چون حرف خواجه بعدن میاد، بعدن عرض می کنم. خواجه اولا دو تا اشکال می کنه. اشکال اولش اینه که اگر توضیح شما درست بود، مصنف چه احتیاجی داشت بگه، احتیاجی به ذکر سالس داشت که بگه بل سالسون، بگه بل یکون و سبب و ما آخر خارج، احتیاجی نمی نداشت. چون در تبیین شما اون چه که لازم بود یکی بیان تلازم هیولا و صورت بود، یکی عدم ترجیح این دوتا بر هم بود، و یکی این که می توانند این دوتا مستقیم باشند یا به هم محتاج باشند، یکی هم دلیل این دوتا احتمال رو که می توانند مستقیم باشند یا می توانند محتاج باشند ذکر کرد. یعنی تمام اون چه که در عبارت فخر آمد همینا بود. خب فخر میگیم اگر منظور مصنف این بود دیگه لفظ سبب و ما یا خارجون انهما که اون امر ثالثه احتیاج به اشاره نداشت. مصنف لازم نبود که به اون موجود سومی که علت میشود و اقامه میکند کل واحد را مع الاخر یا کل واحد را بالاخر، مصنف احتیاج به ذکر این نداشت در حالی که ذکر کرده. پس باید عبارت طوری معنا کنید که به ذکر این ثالث یا به ذکر سبب این آخر خارج احتیاج پیدا کند. باید عبارت طوری معنا بشود که به این جمله‌ای که مصنف ذکر کرده احتیاج پیدا شود، و الا جمله مصنف لغو میشه. چرا عبارت طوری معنا کنید که گوینده عبارتش لغو بشه؟ طوری باید معنا کنید که گوینده عبارتش درست بشه. این اشکال از من. اقول لو کان مراده، یعنی مراد مصنف ذالک، یعنی اونی که فخر رازی گفت، لکان مصنف ان ذکر سبب الخارج مستغنیان، مصنف از ذکر اون سبب خارج که امر سوم است و کل واحد منهما رو اقامه می کند یا مع الاخر یا بالاخر بی نیاز می شود. در حالی که مصنف ذکر کرده معلومه که بی نیاز نبوده. پس باید عبارت رو چطوری معنا کنیم که نیازمند به این ذکر ثالث بشود و کلام و ذکر ثالث در کلام مصنف لغو نباشد. ایزن دلیل اشکال دومه که بر فخر می کنه، میگه شما صدر کلام مصنف هم رو تلازم کردی. او یکون و لل هیولا تتجرد ان سوره ولا سوره تتجرد ان هیولا، که این رو دلیل تلازم گرفتی. معنای حرف اینه که اگر تلازم باشد این دو صورت اتفاق میفته. شما گفتید اگر تلازم باشد یا احتیاج طرفینه، خب تلازم هست، یا استغنای طرفینه، دیگه استغنای طرفین باشه تلازم نیست. شما یک قسم رو از این مقسم، از این مقسم بیرون کشیدید که در این مقسم نبود. مقسم شما تلازم بود، تلازم رو باشید به دو قسم تقسیم میکردید. دو قسمش یکی احتیاج طرفین بود که با تلازم میسازه، یکی استغنای طرفینه که از تلازم خارجه. یعنی شما قسمی رو برای مقسم تعیین کردید که اصلا داخل در مقسم نبود، که بعد بخواد استخراجش کنید از مقسم. این اشکال دوم. و ایزن علا تقدیل استغنا من الجانبین، بر فرضی که از هر دو طرف، یعنی همه از طرف هیولا همه از طرف صورت استغنا باشه، لا یبقى للتلازم که مقسم ما بود معنایی. خب پس حالا چطوری معنا کنیم عبارت رو؟ دقت کنید که عبارت رو خود خادم میگه همونجوری که من معنا کردم معنا کنید. حالا رجوع کنید به عبارت مصنف که ببینید عبارت مصنف رو خادم چطوری معنا میکنه. همونطور که در وقتی که این عبارت رو میخوندن عرض کردن، او تکون و لل هیولا تتجرد ان سوره ول سوره تتجرد ان الهیولا، این قسمت اشاره دارد به این که بین هیولا و سوره تلازم فرض می شود، چون هیچ کدام از هم تجرد پیدا نمی کنند، معلوم میشه که تلازم هست. در حالی که این تیکرم دقت کنید، در حالی که هیچ یک از صور قبلی نیست. در صور قبلی علت صورت علت قرار داده میشه، در یه صورت هم که محذوف بود هیولا علت قرار داده میشه. الان که وارد او تکون لل هیولا میشود، میگه تلازم هست در حالی که نه صورت علت هست نه هیولا علت هست. پس داره اشاره میکنه به اون مورد تلازمی که جمهور قائلن و خودش قائل نیست، جایی که علیت نیست ولی تلازم هست، که جمهور گفتن میتونیم همچین جایی داشته باشیم و مثال زدن به متضاعفه. مصنف داره به قول جمهور اشاره میکنه. بعد میگه ولیسه احد هما قولا، بله از تکون و للهیولا تتجرد تا آخر لیسه احد هما اولا بن یکون مقامن به الاخر تا به اکسه اشاره میکنه به همون حرف جمهور. بعد میگه بل یکون و سبب و ما آخر خارجون انهما، اشاره میکنه به رد جمهور. میگه اینجا اگر تلازم هست ولو علیت نیست، به این جهت هست که معلوله علت ثالثه هستن، و الا اگر علیت نیست معلوله علت ثالثه را نفی کنی اصلا تلازم نیست. از طرق قول جمهور رد میکنه. بنابراین مصنف در او تکون للهیولا تا من الاخر به عکسه این دو خط اشاره به قول جمهور دارد، که اونها تلازم رو در دایر صورت علیت هم قبول دارد. مصنف اشاره به اون میکنه، بعد ردشون میکنه، میگه که بل یکون سبب ما، یعنی میگه اگر تلازم هست علتش این است و سببش این است که هر دو معلول علت ثالثه هست. اگر معلول علت ثالثه بودن رو هم شما بردارید دیگه تلازم نیست. علیت رو برداشتید، معلول علت ثالثه رو اگر بردارید دیگه تلازم نیست. حتی رو بر اونها اشکال میکنه، میگه باید سبب دیگری باشد که اونها رو اقامه کنه. بعدم به دو قسمی که اون سبب میتواند داشته باشد اشاره میکنه. یعنی سبب میتواند دو جور این هیولا و صورت رو متلازم کند، یا به این که اینها رو با هم جمع کند ولی با همین که از هم جدا نشدن، یا هر یک رو به دیگری جمع کند به طوری که از هم جدا نشدن. که پس توجه کردید این قسمی را که جمهور قائل بودن مصنف باطل کرد و حق رو گفت. اون وقتی هم که حق رو گفت که گفت ثالثی باشد که این دوتا رو به هم ببندد، دو قسم برای این مسئله حق اثبات کرد. یکی این که نحوه تأثیر اون ثالث این باشد که این دوتا رو با هم جمع کند، یک بار این که تأثیر اون ثالث این باشد که این دوتا رو به هم دیگه ببندد، که یکی می شود مال آخر، یکی می شود دل آخر. پس مصنف هم قول جمهور نقل کرد، هم قول جمهور رد کرد، هم اقسامی رو که برای قول صحیح ممکن بود بسرد. بله الازهر ما ذکرتوه، ازهر در این عبارت مصنف همون توجیهیست که من ذکر کردم. وقت و یکون قول مصنف او یکون لل هیولات تجرد هنه سوره الى قولهی به اصله، اشاره دارد به قسم آخری که جمهور گمان می کنند. این قسم دیگری برای تلازم. ما دو قسم برای تلازم گفتیم، جمهور قسم دیگری برای تلازم گفتن، یا ما یک قسم برای تلازم گفتیم که علت موجبه در کار باشد، جمهور قسم دیگری گفته که اون قسم دیگر به نظر ما باطله. و قول مصنف گفته بل یکون و سبب و ما الی آخره، تنبیه بر ما هو الحق است فی ذلک، یعنی در این تلازمی که جمهور گفتن. فقط کنید چی عرض میکنم، ما تلازم قبل از اینکه وارد این قسم چهارم بشیم در عبارت مصنف، تلازمی رو که ادعا کردیم تلازم در حالی بود که صورت علت باشد، حالا یا علت تامه یا واسطه یا جزء علت، بالاخره صورت علت بود. این یک قسم تلازم. یک قسم دیگر که معلوله علت این ثالثه باشن باقی مون، و ضمناً یک قسم سومی هم که ما قبول نداشتیم جمهور ادعا میکرد اونم باقی مون. مصنف با این عبارتش به هر دو قسم اشاره کرد، منتها یک قسم رو که قول جمهور باشه باطل کرد، زیرا قسم حقش رو که معلوله علت این ثالثه باشه تبیین کرد. وقتی قسم حق تبیین شد اون قسم دیگه باطل میشه. پس توجه کنید، و قولش یک بل یکون سبب ما الی آخره، تنبیه بر ما هو الحق است فی ذلک، یعنی در باب تلازمی که از ناحیه علت نباشد. اگر از ناحیه علت نباشد دو جور هست، یکی این که معلول علت ثالثن، یکی همونی که جمهور میگه. مصنف از بین این دوتایی که در تلازم تصور می شدن غیر از اون قسم اولی که گفتیم، در بین این دو صورتی که در تلازم به نظر می رسند و تصور می شدن، حق رو بیان کرد که در بین این دو تایی که تلازمشون از ناحیه علت نبوده کدام حقه. بیان کرد اونی حق است که از ناحیه معلول علت ثالثه بیاد، اونی که جمهور میگن حق نیست. پس تنبیه شد بر ما هو الحق فی ذلک، یعنی تلازمی که از صنف تلازم حاصل از علت موجبه نیست. اون تلازم دو فرض دارد، یک فرض صحیح که هر دو معلول علت ثالث باشند، یک فرض باطل که جمهور میگفت. مصنف در این تلازم که دارای دو فرض است به اون فرض حق اشاره کرد تا بفهماند که فرض باطل باطل است. و قوله بل یکون سبب ما الی آخری، تنبیه است بر ما و الحق و فی ذلک، یعنی در باب تلازمی که از ناحیه علت نیاد. و قسمه و قسمتون لذار و قسمتون لذار چرقسم الی قسمه، این قسمتون اتو بر تنبیه. این قول تنبیه بر حق است و تقسیم همین قسم آخر است الی قسمه. قسم آخر یعنی چی؟ قسم آخر یعنی تلازمی که از ناحیه علت نیاید، اون وقت حقش این بود که معلول علت ثالثه باشن. مصنف به دو قسمی که برای این قسم حاصل است اشاره کرد، یعنی برای دو قسمی که برای قسم حق حاصل است. قسم حق این بود که معلول علت ثالثه باشد، حالا اگه معلول علت ثالثه باشن یکی از دو جوره، یا هر دو رو با هم جمع کرده یا هر دو رو به هم پیوسته. خب پس عبارت مصنف اون مفادی رو که فخر گفت ندارد، این رو که ما گفتیم داره. فخر طور این عبارت رو ترجمه کرد که نظر خودش رو افاده کنه و ما به دو اشکال مبتلاش کردیم. گفتیم نظری که ما از این عبارت استخراج کردیم این عبارت افاده میکنه، نه اون نظری که فخر رازی استخراج کرد. آخرین مطلب فخر رازی دو تا اشکال است در این عبارت اخیر مصنف، دو تا اشکال جوابش میتونه در سایه درج کنه.